خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث و صحبتمون درباره مناجات آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، ولی قبل از اینکه مناجات و بزرگوار رو ادامه بدهیم، یکی از دعاهای وجود مقدس نبی مکرم اسلام رو که این بزرگوار بسیاری از حقیقتها رو، بسیاری از مسائل اعتقادی و اخلاقی رو در لفافه دعا، در لفافه مناجات و راز نیاز ما پروردگار بیان می کند، بعد از هر نمازی این انشالله به اندازه ای که فرصت داریم عرض می کنم، بعد بریم سراغ مناجات خلیفه به حقش نفس نفیس نبی مکرم امیر المؤمنین علی علیه السلام. خواستهای انسان نشاندنده اون شخصیت درونی و باطنی هر انسان است. المرء مخبوب تحت لسانه، شخصیت هر انسانی در زیر زبانش پنهان است. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. از خواسته هایی که انسان به دست میاره میتونه این شخصیت خودش رو به دست بیاره. حالا قبل از این که این داره عرض کنم، هارون الرشید به مأمون لعنت الله علیه خیلی احترام میذاشت، به امین کمتر. مادر امین ناراحت میشد، تا اونجا که بالاخره به اعتراض، یعنی اعتراض کرد به هارون که تو بین بچه ها فرق میذاری، بلاخره این هم فرزند توست، اون هم فرزند توست. مادر مأمون یک کنیز مطبخی بود، حالا داستانشان خیلی مفصله که سر یک قماری هارون باخت و خلاصه روی اون قمار نطفه مأمون منعقد شد که شد قاتل امام رضا علیه السلام. ما در روایات داریم اقلن 8 روایت بنده دیدم در بهار که پیغمبر و امام را نمی کشد مگر ولد الزنا. نطفه حلال هرگز به خودش اجازه نمی داد که پیغمبر رو بکشه، امام رو بکشه، و دستش به خون پیغمبر و اولاد پیغمبر آلوده شد. اما امین حلال زاده بود، اونو ما نداریم، اما یه فدا خاصی بود. یکی از شبها اصرار کرد که من باید بفهمم مثلا چرا تو فرق میذاری بین مأمون و امین. هارون دستور داد که به یکی از این محافظانش برو، حالا شب از شاید نیمه هم گذشته بود، برو امین رو بگو بیاد اینجا باش کار دارم. این محافظ رفت و دید امین خوابیده بود، بیدارش کرد و گفت پدرت هارون با شما کار داره. گفت چه کار داره نیمه شب موقع خواب، موقع کاره، مارس خواب میاندازه. بلند شده با همون لباس خواب و با چرتی و بدونه خلاصه سر صورتش آب نزد و آمد دید زبیده و بالاخره با هارون نشستند و مأمون رو کرد به امین گفت پسرم و بله گفت که سه تا حاجتت من بخوابت میدم گفت برای همین من خواستی گفت بله گفت فلان باغ در فلان منطقه به من بده گفت دادم فلان اسبم به من بده دادم فلان کنیزتم به من بده دادم گرفت و رفت و خلاصه بهش باگذار شد و رفت مال عیاشیش این خواستایی بود گفت حالا برو مأمون بیدارش کن بید. تا رفت صدا زد که مأمون بیا بابات کارت داره مأمون از خواب پرید و فوراً سرسرش آب زد و لباس رسم پوشید و آمد مقابل پدر ایستاد و گفت قبلی عالم بفرمایید امری دارید گفت سه تا حاجت از من بخوا پسرم سه تا حاجت گفت بله گفت من فکر کردم برای دستور جنگ به من این ساعت فرمودی من آمده جنگم هم بفرمام حالا سه تا حاجت چیه بفرما پسرم بگو گفت اولین حاجتم این است که شما مالیات رو از مردم بردار یا کم کن کم کن این مقدار رعایت مالیات کن او کم کرد گفت زندانی های سیاسی رو آزاد کن گفت آزاد کردم گفت حقوق پرسنل و نیراتم زیاد کن گفت زیاد کردم این سه تا خواسته‌ای که مأمون داشت اون سه تا خواسته امین رفت بعد که رفت مأمون به زبیده گفت که ببین اون سه تا خواستش اون بود باغ و اسب و کنیز دنبال عیاش و شودرانی این آقا سه تا خواسته داشت مملکت رو قبضه کرد تمام توان یک کشور دست این سه گروه تجار کسبه بازاریا سیاسیون و کارمندا سلام علیکم و رحمت الله ایشون با این سه خواسته قبضه کرد کل کشور رو اینه که من بهشون بیشتر احترام میذارم خب در ضمن در اولاتش داره که آدم بی سوادی هم نبوده مأمون آدم با سوادی هم بود جلسات علمی زیاد هم گذاشت حالا عرضم سر مسئله خواسته شما بدید میان مناجات ها و میان دعاها و راز نیازهای انبیا و ائمه مخصوصا چارده معصوم پاک خودمون ببینید اینا تو دعاهاشون از خدا چی خواستن تمام دعاهایی که نگاه کنید 90% مسائل معنوی اخلاقی عرفانی تزکیه نفس یقین اخلاص توحید توکل ادب انسانیت حیات طیبه و و و و یه درصد کمی مسئله معیشت و رزق و روزی و این مسائل هست حالا من جمله این دعا ببینید از حضرت بعد از هر نماز یعنی مستحب به که انسان این دعا رو بعد از هر نمازی بخون اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و اسرافی علی نفس و اسرافی علی نفس و ما انت اعلم بهی منی پروردگارا گناهان گذشته و گناهان آینده و گناهان پنهان و گناهان آشکار منو ببخش اون ستمها و اسرافهایی که من در حق خودم کردم اونها رو ببخش و اون چی که تو اعلم به اون هستی از من گناهان گذشته آینده آشکار پنهان و اون چه که من اسراف کردم چون اسراف تنها مسئله آب و برق و نان و لباس نیست چه اسرافی بالاتر از این که انسان عمرش، جوانیش و زندگیش و فکرش و قلب و چشم و گوشش رو صرف امور فانی دنیا کنه، صرف به دست آوردن قدرت‌های کاذب و اعتبارات زودگذر دنیا کنه. چرا خدا در قرآن به فرعون میگه انه کان من المسرفین؟ فرعون از اسراف کنندگان است. فرعون خواب چقدر اسراف میکرده، یعنی توی آب و غذا و خوراک. خدا این همه قدرت داده بود به فرعون، این همه مکنت داده بود، آمد برای جنگ با خود و خدا استفاده کرد، جنگ در مقابل حضرت موسی. این همه آدم که شکم پاره کرد، جنایت کرد، دشمنان خود، مخالفین خودش رو چار میخه کشید، حتی از قتل همسرش آسیه هم نگذشت. و جرم آسیه این بود که میگفت خدا، الله، موسی، قیامت، معاد، دین، توحید، خدا. فرعون میگفت من خدای تو هستم، تو باید تسلیم من باشی، منو پرستش کنی، بر من سجده کنی. خب فرعون این ادعای خدایی میکنه، انا ربکم الاعلا، من خدای اعلای شما هستم، نه خدای معمولی، خدای خدایا. خب آسیم که عالمه است، فهیمه است، زکیه است، یک زن مؤمنه پاک خدایی توحیدی تو بساط و تشکیل فرعون یک ذره انحراف نداشت. محیط و اون بساط سلطنت آسی رو به گنابی بیبندباری فحشا وادار نکرد. فردای قیامت خانم میارن، چرا خودت بزک کردی؟ چرا خودت آرایش کردی؟ چرا حجاب گذاشتی کنار؟ چرا جام رو به فساد کشوندی در تحت عنوان تمدن؟ چون وضعیت خوب بود؟ چون پول داشتی؟ در گناه و معصیت اینا اسراف کردی؟ میگه آی ثروت، مال، قدرت، سلامتی، عافیت منو وادار کرد به این کار. میگن خب برید جناب آسیه رو بیارید. امکاناتی که آسیه داشت بیشتر بود یا تو؟ چرا اون مکنت و امکانات و همسر فرعون بودن او رو وادار به طغیان و معصیت و بدحجابی و بیحجابی و فساد و لهو لعب نکرد؟ تو بساط فرعون خودش حفظ کرد. جوانه رو میارن، تو چرا این گناه کردی، معصیت کردی، خلاف کردی؟ خوشتیب بودم، قشنگ بودم، شهوت داشتم، مجردم بودم و و و و ای باعث شد من برم دنبال مسائلی که نباید برم. میگم بریم یوسف بیاریم. یوسف قشنگتر بود یا تو؟ چرا یوسف گناه نکرد، معصیت نکرد؟ برین حضرت مریم رو بیارید. همینطور خداوند برای تمام گروه ها، برای محاکمه فردای قیامت حجت داره، الگو داره، نمونه داره، که اگر مال و ثروت و قدرت و جوانی و مکنت و جمال باعث گناه و معصیت می شود، پس چرا اینا گناه نکردن؟ چرا اینا بنده خدا بودن، مطیع بودن؟ لذا افراد محکومن. اللهم اغفر لی، آل پیغمبر گناهی نکرده، معصومه. یرید الله لیذهب عنکم رس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در شأن اینا نازل شده. ما ده ها دلیل برهان عقلی و نقلی داریم که انبیا معصوم و مسون از گناه هستند، ائمه معصوم از گناه هستند. چون اونا به مقام یقین و باور رسیدن، هرگز خطا و اشتباه و گناه نمی کنن، که حتی فکر گناه هم نمی کنن. میاد خدمت امام باقر علیه السلام، عرضه می دارد آقا شما میگیم ما گناه نمی کنیم، فکر گناه هم نمی کنیم. حالا گناه نکردن آسانه، شما چطور فکر گناه هم نمی کنیم؟ تو مخیلتون هم گناه نیست. حضرت فرمودن که ما از فکر گناهم بده متنفریم، گبرام جان نمیفته. به تبریه من حضرت فرمود اتحال از کنار مزبلو نجاستا با مدفوع گذشتی؟ گفت بله. چه کردی؟ گجل بینی بگرفتم رد شدم رفتم. حضرت فرمود چرا تو باید نجاست بدت بیاد؟ این که بوی نجاست که نجاست نیست، گند نجاست که نجاست نیست. گفت آقا نجاست گندشم بده دیگه. حضرت فرمود گناه و معصیت، دروغ، غیبت، تهمت، شهوترانی، چشمچرانی، لهو و لعب، ظلم، خیانت، قش در معامله، هر نوع گناهی برای ما عین نجاسته. فکرشم گند اون بوشه و بعد ما میاد متنفریم ازش. اگر انسان یعنی با چشم برزخی و با عمل کردن به اون چی که شارع فرموده به این مقام هم میرسه، راه رسیدن به این باور به این یقینم خدا شده عمل کردن به واجبات، ترک محرمات، انجام مستحبات و دوری از مکروهات که من در منزلم هست کرد، اون وقت مطالعه کردن و رسیدن به این مقام تو این دعاها، تو این مناجات ها، اینا به انسان یقین میده، باور میده. اللهم اغفر لي ما قدمت و ما اخرت و ما اسرفت و ما اعلنت و اسرافي على نفسي و ما انت اعلم به مني. یک گناهی ممکنه که نظر من گناه نباشه، حالا می قصوری داشتم در تشخیص گناه، میتونستم تشخیص بدم گناه هست یا نه، کوتاهی کردم، ولی تو اونجا من قانع میکنی که تو این گناه را عمدی انجام دادی، عالما انجام دادی، به این دلیل این در تو میدانستی. یعنی این تو نیست که فردای قیامت تا طرف گفت من نمیدانستم، بگه آقا بنده خدا نمیدانست ولش کنی، در پناه خدا بفرما، نه جلسه امتحانی برش میزن. اللهم انت المقدم و المؤخر لا اله الا انت بعلمك الغیب و بقدرتك على الخلق اجمعین ما علمت الحیات خیر لی فحینی و توفنی اذا علمت الوفات خیر لی. پروردگارو این تو هستی که افراد رو جلو میاندازی، تو هستی که عقب میزنی، تویی که عزت میدی، تویی که ذلت میدی، تو عز من تشا تذل من تشا بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر. چند سبایی برای امتحان یه دور میاندازی جلو، یه دور عقب، یه دور پولدار میکنه، یه دور ثروتمند میکنه، یه دور فقیر میکنه، یه دور رئیس میکنه، یه دور مرقوس میکنه، ایده خوشتیب میکنه، ایده بدگل میکنه، ایده مریض میکنه، ایده سالم میکنه، تا امتحان پس بدن. خدای به اون علم غیبی که تو داری، به اون قدرتی که بر خلق داری، به تمام خلق، اگر زندگی برا من بهتر است، میتونم در پرتو این زندگی و حیات به کمال برسم، تو رو بندگی کنم، به نفس زکیه برسم، در پرتو این بندگی به مقام عبودیت و بنده خالص تو بشم، خدای من زنده بدار، امدد فی عمری، عمر من طولانی کن، عمر طولانی به من بده. ولی اگر نه، من از عمرم بد استفاده می کنم، از زندگیم بد استفاده می کنم، از ثروتم بد استفاده می کنم، از قدرتم بد استفاده می کنم، خدا مرگم رو برسون، خب بمیرم، خب زودتر برم. چقدر زیباست که انسان عمر را برای بندگی بخواد، بندگی را برای قرب الهی بخواد. بینه اگر چنانچه شیطان نفس خلاص عاجزه نمیتونه، از خدا تقاضای مرگ کنه. اینجا پیغمبر بعد از هر نماز میگه اگر زندگی من در بندگی تو، در فرمان تو در حقیقت اداره میشه، فدا میشه، صرف میشه، خدایا من رو زنده بدار، ولا مرگم را برسون. اللهم اني اسالك خشيتك في السر والعلانيه وكلمه الحق. پروردگارا من از تو میخواهم خدای از تو میخوام که من از تو بترسم، خشیت تو، خوف تو در خلوت و جلوت در دلم باشه. گاهی انسان در انظار مردم خدا میترسه، تسبیحات میکشه، سجادات میکشه، ولی اگر خلوت باشه این آبروش محفوظه از گناه بدش نمیاد. به قول حافظ میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، گویا باور نمیدانند روز داوری که این همه دخل و دغل در کار داور میکنن. این اگر چنانچه انسان به اون باور برسد، به اون یقین برسد، قطعا وضعیتش عوض میشه. خب خشیت، ببخشید، خشیت فرقش با خوف چیه؟ ما یک خوف داریم، یک رعب داریم، یک هیبت داریم، یک خشیت داریم. اینو با هم دیگه فرق. خوف منشأش گاهی معرفت است، گاهی منشأش جهل است، گاهی منشأش گناه و خیانت. جور میگه الخائنو چی؟ خائف. نگفته الخائنو خاشع. ممکنه منبع و منشأ خوف یا جهل یا علم یا خیانت یا ظلم باشه، ولی برخلاف خشیت، خشیت منبع و منشأ خشیت علم و معرفت است. هر که معرفتش به خدا بیشتر، معرفتش به خودش بیشتر، قطعا بدانید خشیتش بیشتر. مناجات علی علیه السلام که حالا میخوام اشاره کنیم، خدا شد اون در حقیقت ما رو با دو اصل آشنا میکنه. یکی اصل خداشناسی که خدا کیست، دوم خودم کیم. خودم کی؟ شما در لفافی مناجات های ائمه من جمله امیرالمومنین اونجا در حضرت خودشو معرفی میکنه، من کیم و خدا تو کی هستی. اگر انسان پس خودشو شناخت و خدا رو شناخت، خیلی کارا میکنه. اون وقت خاشع هست، متوکل هست، راضی هست، تسلیم هست، مطیع هست، زندگیش منور و نورانی میشه. اون کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال فرزند و عیال خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانی تو هر دو جهان را چه کند. اعرفکم به نفسه، اعرفکم به ربه، اخففکم، اعرفکم به نفسه یا اعرفکم به ربه، اخففکم من ربه. هر دو. هر که معرفتش بیشتر شد، بیشتر از خدا حساب میبره. هر که بیشتر خودش شناخت، بیشتر خدا رو بندگی میکنه. لذا گفتم من عرف نفسه فقط عرف ربه. انفع المعارف معرفت و نفس، انفع المعارف معرفت و نفس. لذا این به زودی هم برای ماصل نمیشه. هر روز به ما گفتن شما این سه تا معرفت بخواید، دعای هر روز ماست، اینا تغذیه هر روز ماست، باید روح و جان ما رو با این سه تا معرفت هر روز تقویت کنیم. آیان این دستور امام صادقه که اللهم عرفتی نفسک فانک لم تعرفتی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفتی رسولک فانک لم تعرفتی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفتی حجتک فانک لم تعرفتی حجتک وضللت عن دینی. خود تو به من بشناسم که اگر تو رو نشناختم پیغمبرت نمیشناسم، پیغمبرت من بشناسم که اگر پیغمبرت رو نشناختم امام رو نمیشناسم، امامت رو من بشناسم اگر امام نشناختم از دین گمراه میشم. این سه تا معرفت جز اون شاید 83 84 تا 98 تا وظیفه که در اصل غیبت شیعه داره، این سه تا معرفت باید از خود هر روز بخواد. خب پروردگارا اللهم نسأله که خشیت که فسر و الالانیه، من میخوام در خلوت و در جلوت خدا رو و فرمان ببرم. ما در روایت داریم که فردا یه قیامت میشه با نامش گذاشتیم حدیث پرواز، حدیث پرواز. یه وقت اون مسئولان بهش میبینن یه دیست طریق هوا دارن، خلاصه به قول امروزی ها چتربازا میان تو بهش طریق هوا، پر در آوردن پرواز میکنن از خانه گور و قبرشون میرن تو بهش. ملائک مأمور میگن اینا کیان داره از طریق هوا میان؟ به قول امروزی ها هوای همون عالم دیگه، هوای دنیا نیست. خلاصه میرن جلو و میگن من انتم من امت محمد، شما امت من، شما از امت کی هستین؟ که از امت محمد صلی الله علیه و آله. میگن که شما حسابرسی شدین؟ میگن نه. شما از پر سرات گذشتین؟ نه. میزان اعمال نه. تتاری و کتب ندیدین؟ نه. سرای مشهر ندید؟ میگن نه. یعنی چی؟ میگن ماز آمدن سر گور ما، قبر ما ندا زدن فلانیا بلند شید پرواز کنید برید تو بهشت. پر در آوردیم اینجا، پر آمدیم اینجا، پرواز کرد جعفر طیار که شنیدی. بعد میگن شما چکا کردید که به این مقام رسیدید؟ همه باید محاکمه بشن، حساب داره، کتاب داره. میگن ما دو تا خصلت در ما بود، حتی قسم میدن اینا رو، میگن شما رو خدا بگید چه کردی که بی این آسانی آمدید تو بهشت، اونم محاکمه نشدید؟ یعنی چه سهرهای محشر رو ندیدید؟ اون حول و وحشت و استراب قیامت رو ندیدید؟ چه کردی؟ چه امتیازی شما داشتید بقیه؟ میگن دوتا. خواهرم دقت کن، گفت یکی که ما تو زندگی به حلال خدا قانع بودیم، اون که خدا از طریق شریعت و طریقت و حقیقت نصیب ما کردون درآمد ما مشروع بود، لقمه حرام نخورد، زندگی ما به حرام آلوده نشد، قانع بودیم اون که خدا نصیب ما کرده بود، از مال، از ثروت، از زن، از فرزند، از خانه، مسکن، چشم طمع به مال و جان و ناموس مردم پیدا نکردیم. این خیلی معنا داره. ما به اون چی که خدا داد بود راضی بودیم؟ یعنی چی؟ اگر آمریکا و انگلیس و اسرائیل به اون چی خدا بهشون داده قانع باشند، عالم میشه صلح، جنگ ها، تجاوز ها، خونریزی ها، بمبای اتم، خوشی، برای چی ساخته میشه؟ چون این بشر به حق خودش قانع نیست. چرا فساده؟ اگر زن به شوهرش قانع باشه با او وزن میاد توی خیابان، خب یاد توی خیابان خودش نشان بده. اگر اون یک دنبال چشم چرانی به عیال خودش، محرم خودش قانع باشه، به حلال الهی قانع باشه، گناه نمیکنه. اون ربا نمیکنه، اون ربا نمیده، اون دزدی نمیکنه، اون دروغ نمیگه، اون چک بی مال نمیکشه، بله، حق کارگر نمیخونه، حق ارباب نمیخوره، اون ریاست طلب نمیشه، اون دیگران خراب نمیکنه، تضعیف نمیکنه، تخریب نمیکنه، قانع نیست. لذا گفتم ما یکی از ویژه قانع بودیم با اون چی خدا گفت. یک نکته دوم، ما در انظار مردم که گناه نمیکرد نمیشت، در خلوت هم گناه نمیکرد. اونجایی که آبروم هم حفظ بود اونجا ما گناه نکردیم، تو خلوت دلم خلاف نکردیم، تو خلوت مغزم گناه نکردیم. ملائک متصدیان بهش میگن حق شماست، گواراتون باد. بله بفرمایید. این دوتا خصلت، این دو خصلت. حالا اینجا پیغمبر داره از خدا برای من و شما میخواد، برای زن و مرد مسلمان، اللهم انی اسألک خشیتک فی السر و العلانیه و کلمت الحق فی القذب و الرضا و الغصب فی الفقر و القنا. خدایا من از تو میخواهم، تمنا میکنم که خدا حرف حق رو بزنم، چه وقتی که عصبانی و ناراحتم، چه وقتی غضب کردم و ناراحتم. در زمانی که انسان شنگول و سرحال عصبانی نشده، ناراحت نیست، حرف حق زدن، حرف حق شنیدن، ادب رو رعایت کردن چیز خیلی طبیعیه. اما اونجا که انسان عصبانی شد، ناراحت شد، پر حال اینجا دیگه سعی کنه که آره از مدار حق خارج نشه، از مدار ادب، انصاف، فتوت، جوانمردی، از مدار دین خارج نشه. چون غضب کامد که انسان همه حرمت ها رو میشکنه، هر فش رو میده، هر تومتی رو میزه، هر ناسزا رو میگه، هر حقی رو انکار میکنه. بعدنم میگه عصبانی شدم، ناراحت، بنیازم. اینجا حضرت میگه خدای مظلوم، میخوام من همیشه حق بگم، چه زمانی که عصبانی و ناراحتم، چه زمانی که شنگول و سرحالم. لذا پیغمبر میفرمودن شما هرچه من میگم بنویسید، حرفای من در تمام حالات حق. خشم و غضب من واداره به حرف دروغ و خلاف حق نمی کنه. شنگول و سرحالم، سرکیفم، من خلاف حق صحبت نمی کنم. حرف من در تمام حالات حجته، پیغمبر می فهمه. اما خدا وکیلی ما اینطور هستیم؟ نه، اینطوری نیستیم. ولی زعزت میگه خدایا من از تو میخوام کلمه حق بگم در حال غضب و در حال رضا. والقص فی القنا والفقر، میخوام مقتصد باشم تو زندگی، تو مسائل اقتصادی افراط تفریط نکنم، وقتی پولدار شدم سری کسی رو خیلی شل نکنم، باز وقتی هم بی پول شدم خیلی عصبانی نشم، اوقاتم تلخ نشه، باز به همه مقدسات بد نگم. بله داره میگه آقا کاد الفقر ان یکون کفر، از این در که فقر آمد از اون در دین میره کنار. بله این برای کیه؟ این برای علی، بچهای علی هم هست که سه شب و روز شامشونه بدن به فقیر یتیمون امون تام علی بی مسکینم و یتیمن و اسیرا انما نطم کل وجه الله لا نرید منکم جزان ولا شکورا. هیچی نداشتن، با آب خالی افطار کردن، سه شبان روز غذا نخوردن، اونم بیت المال در اختیارشون. مگر کلید بیت المال دست اینا نبود، دست پیغمبر نبود؟ چرا سه شبان روز اینا آمدن ایثار کردن؟ وقتی روز سوم بدنا میلرزید، رنگا زرد شده بود، وقتی برد امام امیرالمومنین حسن این رو پلی پیغمبر، گفت یا رسول الله به خاطر رضای خدا این نوای تو بچهای من سه شبان روز روزه گرفتن، به نزدشون وفا کردن و قضا شام شبشون لقمه دهنشونه دادن به یتیم و اسیر و مسکین. اونه تمال حبیم یتیمن مسکینن و اسیر. در این شرایط اینا انفاق میکنن، وقت در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور بحرانی است، بعد انبارا رو ببین، احتکارات رو ببین. تازه بعد از اینه که میرن میگیرن، یک عده میگه آقا اینا دروغه، اینا همه صحنه سازی، کجا این من همیشه تشکیل میکن، یعنی گناه رو گناه، معصیت رو معصیت. بله در صورتی که گفتم مواسات، انفاق، ایثار خیلی زیباست. شدیدن تو مدینه گندم کم شد، امام غلامش خواست، یعنی مسئول صدی خلاصه اقتصادیش خواست، امام وکیلش کرده بود رفت. حضرت فرمود وضعیت انبار گندم چطوریه؟ از حضرت سال گاه ها نگران نباشید، ما آذوقه مقدار سال رو ما پستا کردیم، نه نارد نم فکر. حضرت فرمود تو بی خود این کار کردی، برو در انبار باز کن، گندم رو درخت مردم بذار، هر طوری که مردم تهیه کردم واسه بقیه بخیر، ما هم مثل بقیه، چه فرقی داره؟ در انبار باز کردن و رفتن. یا آقای پول داد حضرت 1000 درهم یا دینار بشک و برو جسم، رفت وقتی آورد دید عجب 2000 دینار آورد. حضرت فرمود من 1000 دینار به تو دادم، چند درصد سود گرفتی که 2 برابر پول گرفتی از مردم؟ گفت آقا کالا رو بردیم فلان شهر، دیدیم بازار کالا داغه، من جنس نرخ بردیم بالا. حضرت فرمود عجب، تو از این بازار سیاه سوء استفاده کردی؟ من در این پول تصرف، 1000 دینار من بده گرفت. گفت بخش بر قیامت خود جواب بده، من تصرف نمی کنم، خدا شاهد امام از این بازار سیاه سوء استفاده نکرد. شیعه امام صادق اینطوریه، پیرو امام صادق اینه، این کاره میکنه یا نه از این آشفته بازار خوب استفاده میکنه. خود چی شد؟ گفتم زور اسفند قوت اسفندیار، در دم مردن نمی آید به کار. اون که سلطان بود با 100 احتشام، وقت رفتن دست ازرائیل را بوسید و رفت. اون که با فقر و فلاکت سر نمود، روز آخر بر همه خندید و رفت. ای خوش اون کس که در این چند روز توشه از بر عقبا چید و رفت. فرمودند خدایا از تو میخوام که در تمام حالات من مقتصد باشم، چه در حال فقر، چه در حال غنا، چه در بازار داغ، چه در بازار کذایی. و اسألک النعیم لا ینفد و قرة عین لا تنقطع. خدایا از تو میخوام یه نعمت جاوید همیشگی تمام نشه، نعمت سلامتی عافیت. و اسألک رضا بالقضا و برکت الموت بعد العیش و برد العیش بعد الموت. خدایا به من عنایت کن که من راضی به رضا و قدر تو باشم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل هجران پسندم، اون چرا جانان پسندد. انسان بعد که تو زندگی تدبیر میکنه، زحمت میکشه، یه راه ها رو میره برای درمانش، برای اقتصادش، برای زندگی بهترش، همه راه ها رو میره، نتیجه نمیگیره، هیچ عیبی هم نداره، این مقدر بوده، این سلاش در همین. ما چقدر روایت داریم خدا میفرماید به پیغمبر، پیغمبر ما برو به مردم بگو، برو بگو به بندگان ما بگو. بعضی بندگان ما مصلحتشون در این است پولدار باشن، ما سلاح اون رو میدونیم. بعضی بندگان ما مصلحت در این است که کم پول باشن، بعضی متوسط باشن، بعضی سلاحشون در این است همیشه شنگول سرحال باشن، بعضی ها سلاحشون یه مریض باشن. این تالات رو ما سلاح میدونیم. مردم که نه، اصلا تک روشن و خیرون نکن و اصلا تو به شما شرون نکن، خیلی چیزا رو شما دوست دارید، خدا میگه برای شما بده، از خیلی چیزا بدتون میاد، خدا میگه خیرت در همینه، خیرت در. خدایا من از تو میخوام که یه اصلی به نام قضا و قدر رو بپذیرم، بدانم اون چه نصیب است نکم میدن، گر نستانی به ستم میدن. بی سبب خود را مرنجان، ببین بی سبب خود را مرنجان، از قضا نتفون گریخت، نوش جان باید کنی، حق در پیاله اون چه ریخت. خدایا از تو میخوام که یک مرگ آسان لذت بخش، زندگی بعد از مرگ یه زندگی زیبا و قشنگی در عالم برزخ و در عالم قیامت به من بدی، یعنی توی دنیا به سختی جان ندم، روی میل و روی عشق و علاقه جان بدم، بگم این جان عاریت که با فسفرده دوست روزی رو خش ببینم و تسلیم او کنم، این جان عاریت که با فسفرده دوست روزی رو خش ببینم و تسلیم او کنم. آید اون روز که خاک سر کویش باشم، ترک جون گفته با آشفته مویش باشم، سر نهم بر قدمش بوسه زنون، مست تا صبح قیامت ز سبویش باشم. خدا رحمت کنه امام محمد رو، آلشون دقیقه فرمون. خدایا من نشان مرد مؤمن با تو گویم، چون مرگش در رسد خندان بمیرد نه گریان بمیرد. بله اینا گاهی در موقع جان دادن بعضی از ائمه دارد که مثلا امام حسین میگن گودال قتل و اون حال داره، در لحظه آخر امام حسن داره گریه میکنه. آقا شما چند بار رفتی مکه پیاده گاهی پابرنه و دو بار ثروتتون رو در راه خدا تقسیم کردی، یک بار تمام شد دادیم چیزی عبارات داره. حضرت فرمود برای دو چیز گریه میکنم، یکی فراق الاحب، دوری از دوستان، خواه عواطف ما رو تحریک کنه، دوستاتون دوست بدارید، با مردم خوب باشید، شیعیان ها با هم خوبن، مهربانن، کدورت ندارن، کینه ندارن، قهر نمی کنن، نمی برن تا نوبت برسه به ارحام و سری رحم. یکی حول المطلع، پیشگاه پروردگار بایستم، نمی دونم جواب بدم، خدا جواب من قبول میکنه یا نه. خدایا از تو میخوام و لذت المنظر الى وجهک و شوقا الى رؤیتک و لقائک من غیر ذره مضره و لا فطرت المضله. خدایا از تو میخوام که میخوام جمال تو رو ببینم، تجلیات تو رو ببینم، میخوام شوق به لقای تو داشته باشم، میخوام از لقای تو لذت ببرم، میخوام نترسن وحشت نکنم، میخوام لقای تو رو دوست بدارم، بدون دردسر، بدون فتنه و گرفتاری تو رو ملاقات کنم. اون وقت ببین این جان مطلب آخرشه، سه چهار خط عجیبه. اللهم زیننا به زینت الایمان و جعلنا هداتن مهتدین. خدایا ما رو زینت کن، اما با زینت ایمان، با زینت ایمان. زینت های زالی تمام میشه، بیاد خودشو آرایش کنه، گریم کنه، یک زیبایی کاذب، یک زیبایی دروغین، اینا که به درد نمیخوره. ظاهر زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. با علی گفتا یکی در ره گذار، ارچه باشد جامعه تو وصله دار، ای امیر تیز رأی تیز هوش، جامعه چون جامعه شاهان بپوش، کس ندیده ای جهانی را پنا، جامعه صد وصله بر اندام شاه. حضرت جوابش میده، ظاهر زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار، کار ما در راه حق کوشیدن است، جامعه زود و ورب پوشیدن است، جامعه گرد صد وصله دارد آر نیست، مرد باطن را به ظاهر کار نیست، مرد سیرت را به صورت کار نیست. حد فرمودن خدایا ما را به زینت ایمان قشنگ کن. تو رو به حضرت عباس آرزوی دیدن بلال رو نداری؟ بلال حبشی وارد مجلس ما بشه، بیم بلال حبشی، این قنبر غلام علی است، چیکار میکنیم؟ به خدا پشت پاشو نمیبوسیم. بلال سیاه هست، قیافی هم نداره، مخرج شین هم نداره، زمانش هم میگیره، به جای اشهد میگه اشهد و ان محمد رسول الله. بله تمام میکنم، چون مدعا گفت تا ده ده و پنج ده خود به میرسنم. آمده؟ خیلی خوب، چشم. و الان دیگه پس من بقیش میزنم و فردا شب صلوات بفرستید. شب پنجشنبه متعلق است به حضرت امام عسکری علیه السلام و یه سری به سامرا بزنیم از اونجا بریم کربلا. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استجمعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها